بکنید. این خبر نباید منتشر بشه که ابو عمار رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین از مرز سوریه برگشت داده شد. امامشون رو برمیدارن، سوار ماشین خودشون میکنن، شبانه میرن سوریه. صبح مثلا در ابتدای آفتاب میرسن به قصر حافظ اسد و دیگه وارد میشن و اختلاف عرفات که زمینه تاریخی داشت با حافظ اسد رو بله. حل میکنند و برمیگردند. یه همچین جایگاه بین المللی یا موارد دیگه داره که حتما جناب آقای قزوینی اینها رو بیشتر خاطرشون هست که ملک عبدالله که اون موقع ولیعهد بود هواپیمای شخصی شو داد که امام برن اختلافات بین حافظ اسد و مصر رو حل بکنن. یعنی کم نیست مواردی که ایشون به عنوان مصلح در صحنه های بین المللی فارغ از قضیه لبنان برای حل وحدت اسلامی و وحدت عربی گام های بلندی برداشتن. بله. خب یکی از مواردش همین تبعید امام خمینی بله بله. به ترکیه، این که دیگه از موارد معروفی بله همه بله. جام نمی. خب ایشون با پاپ برن گفتگو کنن که این تبعید برداشته بشه. خب یه شخصیت بین المللی این گونه، جنگ های داخلی لبنان اوج گرفته، یه نقلی از ایشون است که من تا امروز 65 آتش بس ایجاد کردم میان جنگ های داخلی اجا. لبنان و حالا در شرایطی است که جنوب لبنان در آستانه حمله اسرائیل، در داخل لبنان آشفتگی وجود داره، جنگ های داخلی لبنان همه رو خسته کرده و این خستگی باعث اتفاقات غیر قابل پیش بینی است. میرن الجزایر، اون موقع بومدین رئیس الجزایر، رئیس جمهور الجزایر، و امام با ایشون صحبت میکنن که لبنان رو باید دریافت. لبنان فقط لبنان نیست، لبنان یک رمز عربی است، یک حامی مهم فلسطینه. و تحلیل هاشون رو میگن که لبنان در آستانه تجزیه است، تجزیه به ضرر لبنان، تجزیه به ضرر نسل کشی مسیحی ها در لبنان، به مصلحت لبنان نیست. این بحث های مفصلی دارن. بومدین ضمن تعجب از این تحلیل
بله.
به ایشون میگه که چرا این حرفا رو به قذافی نمیزنید؟ قذافی نظر غیر از این داره و نقش هم داره، هم پول داره هم امکانات داره و نقش جدی در لبنان داره، شما خوبه این حرفا رو به قذافی هم بزنید. و این تحلیل تحلیلیه که او اعتقاد نداره و میتونید او رو متقاعد کنید. متقاعد کردن قذافی یعنی کم کردن بخشی از آتش لبنان.
گره خوش است.
امام میگن من حرفی ندارم که، ولی ما بالاخره سوابق خوبی با هم نداریم. بله. بومدین همونجا زنگ میزنه به قذافی، توضیح میده که من امروز با امامم و امام حرفهایی میزنن که خوب ماها بدونیم. این رو این همین حرف هم مرحوم سادات به امام زد دیگه، در اون ملاقاتی که دیر تشکیل شد با سادات به امام میگه ما این حرفها رو نمیدونستیم، ما اصلا چیز اطلاعات و تحلیلهای ما یک نوع دیگه است.
بله.
و امام تصمیم میگیرن دعوت رو برن برای لیبی. امام میان برمیگردن به لبنان، دعوت معمر قذافی میاد از طریق سفیر به امام به عنوان رهبر شیعیان لبنان تقدیم میشه. در مجموعه شیعیان لبنان و رهبران همکاران امام مخالفت هایی بوده با رفتن به این سفر. من این جمله هم باز خاطرم نمیره، امام میگن اگه 1% احتمال بدید که جلوی خونریزی گرفته میشه من باید برم، حتی هر چه اتفاق بیفته.
بله.
هر اتفاقی برای من بیفته ولی از این برادر کشی 1% کم اندک داده بشه که جلوشو میگیره من باید برم. حالا اون حرفایی که ما از نزدیکان ایشون از خانواده شنیدیم، حتی تا آخرین شب هم همه نظرشون بود که امام نره و خیلی ها در گروه بودن و اعلام انصراف میکنن و نمیرن. الان بعضی هاشونه که میبینیم اون شب رو به یاد دارن و تعریف میکنن. و امام میرن چند روزی، اون روز رفتن امام زمان جشنهای اصطلاح لیبیایی ها فاتح سپتامبر، چون انقلاب لیبی در سپتامبر اتفاق افتاد و قذافی به عنوان فاتح این کودتا این انقلاب شناخته شد و اسمش بود فاتح سپتامبر. خب امام رو دعوت میکنن برای سالگرد پیروزی انقلاب یا کودتای لیبی. امام هم دعوت رسمی وارد لیبی میشن و قرار هم بر اساس تلفن بومدین ملاقات با قذافی بوده، نه شرکت در مراسم فقط. خب او استفاده سیاسی کرده، امام رو برای مراسمی انقلابش دعوت کرده، در اون فاصله هم وقت بده که امام رو دیدار کنه. این ملاقات هی تأخیر میشه تأخیر میشه تأخیر میشه و امام در هتل منتظرن، مهمان های دیگه هم هستن. شب در کنسولگری لبنان مهمون بودن، مهمانی رو میرند و برنامه های امام هم معلومه که خب اینجان از اینجا قراره که برن فرانسه و چون خانمشون در فرانسه
بله
و
خاطر معالجات
خاطر معالجه بله معالجه پزشکی لبنان، خیلی امکان پزشکیش اون موقع از بین رفته بود و حالا امام هم که خانمشون رو مدت هاست ندیدن، این فرصتیه که از لیبی برن اونجا. در اون شب پایانی بر اساس تاریخ مکتوب امام میگن اگر فردا ملاقات شکل نگیره من میرم
دیگه. بله
و این خیلی طولانی. در ضمن اینم خوبه بدونن شنوندگان ما که قذافی اینو با همه این کار کرده، یعنی فقط با امام نیست که گفته فردا میبینم به تأخیر انداخته، عصر میبینم به تأخیر. این یک رفتاریه دیگه از یک همچین دیکتاتوری. و بالاخره امام فردا دیده میشند که با ماشین سیاسی تشریفات ریاست جمهوری از دم هتل الشاطئ به سمت قصر قذافی میرن و دیگه خبری از امام نیست. میرن اونجا، خب لبنانی ها بودن میدونن امام میخوان برن ملاقات با دو نفر از یارانشون، آقای عباس بدرالدین که یک آدم ژورنالیسته و شیخ محمد یعقوب که مثل اسیستان ایشون دستیار ایشون میرن. خب بعد از اون میشه خبری از ایشون نیست، در هتل بر نمیگردن، پیگیری میکنن. 24 ساعت میگذره از این که امام نیستن، هیچ نشانه از ایشون نیست، نه در هتل نه در جمع لبنانی ها. خیلی از لبنانی ها اونجا بودن و در اون هتل بودن. خبر به لبنان میرسه، دولت لبنان پیگیری میکنه از دولت لیبی، وزیر خارجه از وزیر خارجه، نخست وزیر از نخست وزیر، جوابهای متناقض داده میشه در همون ابتدا روزهای اولیه و این جوابهای متناقض باعث نگرانی میشه و چون قذافی سابقه داشت که این کار رو با خیلی ها کرده، ما رهبران فلسطینی داریم، رهبران مصری داریم که میرفتن اونجا و قذافی میگرفت اینها رو و زندان میکرد. سال 2000 تعداد 300 زندانی آزاد شد از لیبی بر اساس فشارهای سازمان حقوق بشر که اینها اصلا عده کمشون لیبیایی بودن، بخششون فلسطینی بودن، بخششون مصری بودن، بخششون مراکشی بودن. خب این اخلاق این شیوه از قذافی شناخته شده بود در دنیای عرب. امام پیگیری میکنه، یعنی مجلس اعلای اسلامی، خانواده، دولت لبنان پیگیری میکنن. رسمی ترین جوابی که دولت لیبی میده که این رو وزیر خارجه میده این است که امام در شب 31 یعنی 9 شهریور به ایتالیا رفتن، دیگه ما خبری ازشون نداریم.
عجب.
و از مرز هوایی ترابلوس رفتند. از اون طرف در ایتالیا اعلام میشه که دو نفر آمدن هتل، در هتل هالیدی این که در راه فرودگاه است و چمدوناشون رو گذاشتن، فرم ورود به هتل رو پر کردن و رفتن و دیگه پیداشون نیست. خب پس قطعا امام رو بوده میشه. حالا سوال هست که ادعای دولت لیبی اینه که امام رفتن ایتالیا، خانواده و دولت لبنان مجبور میشن از ایتالیا پاسخ بخوان. دادستانی ایتالیا کمیته تحقیق تشکیل میده و کمیته تحقیق اعلام میکنه که امام سسد وارد ایتالیا نشده و همه این قصه ها ساخت بگیست. دولت لیبی اعتراض میکنه بر این حکم، دو مرتبه بر مسافرها رو، خیلی ها رو بازجویی کردن، خدمه یه آقا امام موسی صد هیبتشون و زیباییشون و لباسشون چیزی نیستش که کسی نشناسد، یعنی تشخیص نده که آدم استثنائی و دو مرتبه دادستانی روم پیگیری میکنه، استنتاق میکنه مسافرها، خدمه، پاسپورت کنترل، همه رو این بار حکم میده که امام از لیبی نه مرز دریایی نه مرز هوایی خارج نشده. و دولت لیبی هم در سکوت میره، تلاش های دیپلماتیکش برای خریدن مقامات اروپایی آغاز میشه تا اینکه در سال آیا از بینی شاید رو یادشون باشه قذافی که اعتراف کرد به رو بودن امام در یکی از همین سپتامبرهای جشن استقلال.
سالش الان یادم نیست، درست میفهمم
چند سال قبل از سقوطش.
بله.
قذافی در یک سخنرانی اعلام میکنه امام موسی صد دوست من، برادر من آمد لیبی و در لیبی رو بودش.
عجب. آقای خیلی عذرخواهم،
من آخرین جمله.
بله خواهش میکنم.
این که این همه پاسخ دروغ متناقض که ایشون اینطوری شده اونطوری شده، نمیدونم فلسطینی ها رو بودن، ساواک گرفتتش، که همه اینا و تلاش خانواده برای این که بگه حقیقت این نیست، چه به مقامات عرب چه به مقامات کشورهای دیگه، خدا به گونه رفتار میکنه از این ظلم معما انگیز که قذافی خودش اعتراف میکنه که ایشون اومدن لیبی و در لیبی رو بوده شدن.
بله.
به هر که خبر داره به من بده.
آقای خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر کاظمی دینان، با توجه به اینکه شما پژوهشگر مسائل بین المللی هستین، از شما میپرسم واقعا میشه به این راحتی اصلا در عرصه بین در عرصه سیاست اصلا امکان پذیر هست که به این راحتی شما یک شخصیت سیاسی رو دعوت کردین رسما به کشورتون، بعد اینقدر اطلاعات زد و نقیض بدین، بعد یک نفر اصلا ناپدید بشه در عرصه بین الملل و روابط سیاسی، چطور ممکن است چنین چیزی؟
بله ببینید، در عرف بین الملل که به هیچ وجه، یعنی از منظر حقوق بین الملل، حقوق بشر، شما از هر جنبه‌ای بخواید نگاه بکنید، این یک کار غیر متعارف، یک کار غیر انسانی و ضد حقوق بشری و حق اولیه یک فرد که حق حیات هست، حق در واقع تصمیم آگاهانه فرد برای اینکه به کجا بره، به کجا بیاد، و اون هم در مورد نه یک شخص معمولی.
بله.
یک سیاستمدار بزرگ، رهبر بزرگ بین المللی شما این اتفاق افتاده. اما توجه داشته باشید ما در مورد کسی داریم صحبت میکنیم به عنوان فاعل این امر که به هیچ حقوق اولیه انسانی، اسلامی و حقوق بشر اعتقاد نداره. یعنی محمد قذافی که یکی از در واقع دیگه برجسته ترین دیکتاتورهای بین المللی هست، ایشون در رفتار با مردم خودش، در رفتار با رهبران کشورهای دنیا، استاد فیروزان فرمودند، من مثال میزنم، مثلا ایشون وقتی که میخواست استقبال کنه از رهبران کشورهای دیگه در اون خیمه معروفی که داشته، یه جوری طراحی میکرده ورود رو که رهبران کشور دیگه که میخوان بیان وارد بشن سرخم کنن در مقابل ایشون. اون بالا میشسته، اون افرادم چون ورودی رو کوتاه میگرفتن. یعنی با یک فردی شما طرف هستید که اصلا قواعد اخلاقی هیچ گونه پایبندی نداره این فرد و هیچ ابایی نداره، آدم غیر قابل پیشبینی هستش. طبعا فقط از این فرد برمیاد که یک چنین جنایتی رو انجام بده، هرچند که خود من اعتقاد دارم که ایشون فاعل بوده، ایشون در واقع به تحریک این کار انجام داده، اما ابعاد قضیه رود شدن امام موسی صدر رو ما نباید به این سادگی تحلیل کنیم. ما باید به این فکر کنیم که چه شد که امام موسی صدر روبوده شد و چرا و منافع چه دولت‌هایی چه کشورهایی به خطر افتاده بود از اقدامات امام موسی صدر که میان طراحی میکنن توسط یک فردی مثل قذافی که هیچ پایبندی اخلاقی نداره و امام موسی صدر روبوده میشه که متاسفانه این تا اینجا ادامه داره که حالا من در ادامه مباحث تحلیل خودم رو عرض میکنم که چرا امام موسی صدر روبوده شده.
از توجه شما متشکرم، چون من میخواستم تقاضا کنم که این فرمایشتون رو موکول کنید به بخشی دیگر که مخاطبان ما قدری موسیقی بشنوند و بعد در ادامه در خدمتتون باشیم.
آقای صدر در ایران تولد شده است و ایرانی است و با من سوابق زیاد دارد.
اون وقتی که امام موسی صدر برادر ارزشمندمون رفت لبنان، اولین کاری رو که دید لازم انجام بده این بود که مدرسه ای درست کنه تا بچه های شیعیان درس بخونن.
تبیین اندیشه های ناب عزیز گم شده امام موسی صدر.
دو مرتبه یا سه مرتبه مورد سوء قصد قرار گرفت، ولی به لطف خدا بعد از 3-4 سال مبارزه و خستگی فراوان سازمانی به نام المجلس الاسلامی و شیعی الاعلا تأسیس شد. معناش مجلس اسلامی اعلای شیعیان. اسم اسلام را بردیم تا بگیم ما مسلمانیم.
با حضور خانواده معظم ایشان و جمعی از صاحب نظران،
پروردگارا به حرمت محمد و آل محمد، این فرزند خلف اسلام و این مرد رزمنده مسلمان را به سلامت به اهلش برگرد.
ساعت 13:47 است و ما از ایستگاه فرهنگ روی موج FM ردیف 106 با برنامه درس صدر همراه شما عزیزان هستیم. مهمانان ارجمندی در این برنامه ما رو همراهی میکنند: جناب مهندس مهدی فیروزان، خواهرزاده و داماد امام موسی صدر که البته مدیر عامل شهر کتاب هم هستند، آقای دکتر کاظمی دینان پژوهشگر حوزه مسائل بین الملل و جناب حمید قزوینی نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر که انشاءالله در ادامه هر جا که مجالی پیش آمد درباره کتاب‌های خوبی که در شناساندن فعالیت‌ها و شخصیت امام موسی صدر نوشتند صحبت خواهیم کرد.
بله، منم اجازه بدید که در آغاز گفتگو سلام بکنم خدمت همه مهمانان ارجمند، آقای مهندس فیروزان، جناب آقای کاظمی و همچنین آقای قزوینی. خیلی خوش آمدید. من داشتم گفتگو رو که پیگیری می کردم به خصوص برای مخاطبانی که سن و سالشون کمتر، یعنی متولدان به خصوص بعد از انقلاب، داشتم در واقع به این فکر میکردم که خوبه که سویه ایرانی امام موسی صدر رو هم بررسی بکنیم. تا به اینجا تقریبا شد که اون بخش بین المللی بررسی شد، نقششون در لبنان، در لیبی و بعد حالا ارتباطش با ایتالیا. اگر اجازه بدید از آقای قزوینی سوال بکنیم، به خصوص برای خود من هم این، چون کتابهایی که خوندم عموما نقششون در لبنان بیشتر بهش پرداخته شده بود، ببینیم که در ایران چه اتفاق رخ داد که اصلا ایشون مهاجرت کردن به لبنان و البته همچنان که به لبنان هم رفتن، اینجا در ایران همچنان پیگیر بودن و به خصوص از طرف ساواک و حکومت پهلوی هم همچنان پیگیر بودن و میخواستن یه جاهای امام موسی صدر به قول خودمونی فتیله کارو پایین بکشه یا در واقع دخالتهای دیگه میخواستن بکنن. این بخش ایرانی رو کمی توضیح بدید که بدونیم چه نقشی در جامعه ایرانی، همونقدری که در لبنان ایشون میبینیم که نقش بسیار تاثیرگذاری داشته، آیا در ایران هم تونستن فعالیت‌هایی بکنن چه در حوزه ها و چه در حوزه اجتماعی؟
بله، خیلی متشکرم. عرض کنم خب امام موسی صدر در سال 1307 در قم در خانواده از مراجع به دنیا میان، تحصیلاتشون در شهر قم بود و در سال 1329 وارد دانشگاه تهران میشن و موفق به دریافت لیسانس اقتصاد از دانشگاه تهران میشن. طبیعتاً توی این فاصله زمانی و تا پیش از عزیمتشون به لبنان که در سال 1338 هست، در کنار تحصیلات یه سلسله فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی در محیط قم و محیط ایران هست که در دستور کار ایشون قرار داره. من اول اینو بگم، ما در تقسیم بندی شخصیت‌های حوزوی امام موسی صدر رو در زمره رجال نوگرای حوزه در دهه‌های 30 و 40 باید قرار بدیم.
بله.
نسلی که تلاش میکنه شرایط روز رو درک بکنه، نسلی که تلاش میکنه انطباق بده معرفت دینی رو با نیازهای روز. شما ببینید در همون سالهای امام موسی صدر اقدام میکنه برای دریافت یک مجوز مدرسه ابتدایی در قم. یعنی کسانی که میدونن امام موسی صدر در لبنان مدرسه تأسیس کرده باید به این توجه بکنن که ایشون ابتدا در قم یک مدرسه تأسیس میکنه. یا وقتی که تصمیم میگیرن فعالیت انتشاراتی بکنن، ابتدا این کار در قم شکل میگیره، یعنی تأسیس مجله مکتب اسلام به همراهی جمعی از فضلای حوزه علمی قم در سال 37 که مقالات اقتصادی ایشون در همون مجله بعدها منتشر شد در قالب کتاب رهیافته اقتصادی. خب شما میدونید تو اون سالها جریانات چپ مارکسیستی دارن تلاش میکنن از دریچه اقتصاد یه سری مخاطبهایی رو برای خودشون جلب بکنن.
بله.
و امام موسی صدر اولین کارهاش در ایران با مقالات اقتصادی هست در مجله مکتب اسلام. یا شما میبینید که این روحیه کمک به دیگری دارین. مثلا جمعی بودن که در قم تلاش میکردن با توجه به شرایط نابسامان آب در قم، تلاش کردن که یه اقداماتی انجام بدن برای اصلاح شبکه آبرسانی یا تهیه آب برای مردم قم. یکی از اونها امام موسی صدره که با داییاشون یه کاری رو سامان میدن در قم و فعالیت میکنن. میخوام بگم این روحیه اجتماعی. یا مثلا تابستونها که پدرشون در یکی از روستاهای اطراف قم میرفته، چون هوای قم هوای گرمیه، تابستون نمیشه توی قم زندگی کرد، میرفتن توی یکی از روستاهای اطراف قم، میبینید که هر وقت امام موسی صدر وارد اون روستا میشه که برن به پدرشون سر بزنن، مقداری دارو هم با خودشون میبرن برای مردم روستا. بعد میگن که مثلا مردم همین همشیره هاشون تعریف میکنن، میگن نه. که صبح مردم صف وایساده بودن دم خونه، اخوی بیاد به اینا دارو بده، تو چشم یکی قطره میره به یکی دارو میده. خب میخوام بگم این روحیه از همینجا داره شکل میگیره. یا وقتی که از ایران میرن، همچنان در سفرهاشون به ایران شما میبینید که مثلا تعاملشون با نیروهای فکری فرهنگی خیلی عمیق هست. اصفهان میرن فقط دید و بازدید با قوم و خیش ها نیست، میبینیم که در سفر به اصفهان از مدرسه ناشنوایان اصفهان میرن بازدید میکنن، تجربه اونها رو سعی میکنن از نزدیک ببینن. یا بعضی مؤسسات خیریه و اسلامی که در اصفهان دارن تلاش میکنن از قالب‌های مردمی استفاده کنن، تلاش میکنه براشون اساسنامه بنویسه. میخوام بگم ایران همچنان براشون مسئله است، جدا از یه سری سخنرانی‌ها که حالا اون رو انشالله دوباره خدمتتون عرض میکنم.
ارتباط با رجال ایران تو حوزه بلد. هنر، تو حوزه ادبیات، غیر از حوزوی‌ها طبیعیه مرتبط باشن. مثلا امو اصفهان آقای کسایی، آقای تاج اصفهانی، ارهام سب، اینا یک گروه هست.
مرحوم سبا ابوالحسن سبا،
مرحوم ابوالحسن سبا. تهران آقای دکتر مشتوایی میگفتن که از من خواستن که با هم بریم خونه مرحوم فروزانفر و ما یه روز بعد از اونم جلال آل احمد و خاطرات سیمی. نیما یه نقل عجیبی داره، مرحوم نیما یوشیج میگه خیلی حالم بد بود از نظر روحی، الان تو یاد داشتشه. میگه شب خوابیدم امام موسی صدر رو خواب دیدم. خب این باید بشنسه که خواب دیگه. آخه با من نیما یوشیچ که گوشگیر یک جا و تازه چون شعر نورا آورده بود خیلی از قدما او رو نقد کردن.
ارتباط با مرحوم جمالزاده،
با مرحوم جمالزاده یعنی شما در هر سطحی که میبینید ایشون مرتبطه. اصلا شاید در تعاریف رهبری همینه دیگه، شما این گنجینه ارتباطاتتون از همه نوع آدم، نژاد، سن، طبقه، حرفه باید توش وجود داشته باشه که بده. و خیلی عجبه خاطراتی که داره یه چیکی منتشر میشه. این گستردگی ارتباطات با ایرانی ها عجیبه واقعا.
و این چند وجهی بودن شخصیت ایشون رو به ما میشناسونه و در کنار تمام چیزهایی که شما دارین اشاره میفرمایین که حالا با بزرگان حوزه‌های مختلفیشون در ارتباط بودن، چیزی که خیلی برای من جذاب بود این بود که ایشون به هر حال یک رهبر قدرتمند و یک جایگاه خاصی داشتن دیگه. این بود که توی یکی از کتاب‌های آقای قزوینی می‌خوندم که می‌رفتن در خونه مردم عادی رو می‌زدن و همینطوری بدون مناسبت باهاشون سلام علیکی به اصطلاح خودمون خوش و بشی داشتن و میرفتن باهاشون میشستن و حالا هرچی که بوده میخوردن و یکم گپ میزدن و بالا. اصلا نمیدونم آیا این در روزگار اکنون قابل پذیرش هست که مثلا یک نفر در کنار تمام گنجینه روابطی که به درستی اشاره فرمودیم با متخصصان و حوزه های مختلف داره، در کنار همه تخصصی که داره، در کنار همه قدرتی که داره، با مردم عوام هم اینقدر خوب گرم بگیره و ارتباطش رو حفظ بکنه.
فکر میکنم اکنون که هیچ توی همون زمان هم مورد سوء زن بوده که این همه روابط و این همه تلاش اجتماعی برای چی میتونه باشه.
خانم ایشون میگفتن بخشی از روحانیون اون موقع به امام نقد میکردن که
بله،
روحانی شأنش میاد پایین.
بله،
اگه تو خونه نشه و بره سراغ مردم، تو باید تو خونه باشی مردم بیان سراغت.
بله
آقای قزوینی حتما میتونن حرف منو تایید بکنن. شما تو لبنان هر یک از لبنانی های بالای 50-60 سال رو میبینی.
بله،
میگه امام اومده بود خونه ما تا میبینن. بله، شما یه نسبتی.
بله،
امام اومده بود خونه ما اینطوری شد، امام اومده بود اینطور. یعنی این که شما میگید یعنی با همه این آدم ها یک رفت و آمد داشت.
بسیار خوب، حالا که داریم درباره ویژگی های اخلاقی امام موسی صدر صحبت میکنیم، اجازه بفرمایید که درباره سیره اخلاقی ایشون بیشتر بشنویم از آقای دکتر ابراهیمی دینانی، از اهالی فلسفه، از نامداران حوزه فلسفه که در سرزمین ما بسیار شناخته شده هستند. سلام عرض میکنم جناب ابراهیمی و به شما خوش آمد میگم.
خیلی متشکرم از شما.
استاد ابراهیمی دینان خدمتتون سلام عرض میکنم. مهمانانی هم در استدیو حضور دارن که عزیزان اگر که مایلن سلام علیکی بکنند و حتی وارد گفتگو بشن با استاد.
من عرض سلام ارادت خدمت همشون دارم، بفرمایید اگه سوالی هست.
استاد سلام عرض کردم، من مهدی فیروزان هستم.
من ارادت دارم به شما، قربان شما.
قربان لطفتون.
صحبت از ویژگی های اخلاقی امام موسی صدر و جناب استاد ابراهیمی دینانی و از شما تقاضا میکنیم که درباره سیره اخلاقی ایشان برای ما بیشتر بگید.
اولا ایشون وقتی که من در قم طلبه بودم خیلی سالها پیش، ایشون یه مرد موجهی بود و بله، استادم بود و من الفی شاگردش نبودم ولی درس میداد و معروف بود. و خب آقای صدر که خودش مرد بزرگی بود و من در اون مدرسه‌ای که زندگی کردم منزل آقای صدرم هم جوار همون مدرسه بود، آیت الله صدر.
بله،
که خب دو فرزندش که آقا رضا صدر و آقا موسی، آقا موسی هم مشهور بود و خب البته جوان بود، خب من اون موقع جوانتر بودم، ایشون هم جوان نسبتاً کاملی بود و
بله،
درس میداد و معروف بود و مشهور بود و خوش بیان و خوش چهره و خوش هیکل. ولی بعد دیگه رفت ایشون به لبنان و سالها در لبنان بود، سالها در لبنان بود ولی گاهی از لبنان به ایران می آمد و ما در قم می دیدیم. و دیگه اواخرم که من از قم مده بودم در تهران ایشون رو نمی دیدم.
بله،
ولی خب از اخبار متوجه می شدم که ایشون تشریف بردن به ایران. اما اونی که حالا شاید برای شما جالب باشه شنیدنش، یه وقتی بنده در مصر بودم، رفته بودم یه مرخص مطالعاتی داشتم و در کشورها گردش می کردم، مدتی در مصر زندگی کردم.
بله،
بعد یک کنفرانس مهمی بود که شیخ عبدالحلیم محمود که رئیس دانشگاه الازهر بود اون کنگره رو تشکیل داده بود و همه علمای مصر و علمای اهل سنت همه بودن. بله در اونجا که من رفتم خواهد بودم چه در اون سخن مولانا چی گفته میشه، اینی که میخواستم وارد اون مجلس بشم آقا موسا صدر رو دیدم دیگه، ایشون خوشحال شد و حالا احوال کردیم و نشست با من دم مجلس. دم مجلس گفت اتفاقا من دیشب، آقا موسا به من گفت اتفاقا من دیشب خواب میدیدم که در اصفهان بودم و در لت و سرلت سرلت یه محلیست در اصفهان با آقای مستجابی صحبت میکردیم و حالا خواب من